اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در حجیت خبر واحد بود و من به رفقا عرض کردم امروزم گفتم اصول بخوانم، که اصول یک مقداری عقب هستیم. بحث قرآن را انشاءالله من ضبط میکنم، تو کانال میگذاریم، که چون بالاخره در خانه امکان تفسیر و اینا بیشتره تا مباد کتاب اصولی در دست ما تو خانه نیست، باید اینجا آوردم ایشون. ببینید دوستان عزیز، بحث ما درباره این بود که مرحوم شهید صدر و فرمود که روایت احمد ابن اسحاق که در باب تسمیت و من رآه وارد شده، و این روایت مهمترین روایتی است دوستان عزیز که در باب امام زمان علیه السلام وارد شده. چون میدونید بعضی از وهابی ها همینجا یک اشکال خیلی عمده دارن دوستان عزیز، و حتی بعضی از این افرادی که علمای ما هستن و چه بسا مورد تأثیر از اونها بودن، این نکته را گفتن و تکرار کردن، گفتن آقا روایات تولد امام زمان علیه السلام مثلا اونجوری نیست که. آقا در بین علمای شیعه اجماع وجود داره که امام زمان علیه السلام متولد شده. الان شما همین ذیل روایت را که مرحوم شهید صدر هم اتفاقا آورده، نگاه کنید. قال فخر ابو عمرو ساجدا، ابو عمرو به سجده افتاد و بکا، ثم قال اسأل حاجتک. احمد ابن اسحاق، دوستان اگر سوالی دارید سوال کنید. فقلت له، میگه من بهش گفتم، احمد ابن اسحاق میگه، انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد. الان این اولین روایتیست که مرحوم کلینی در صدر باب میاره، باب تسمیت من رآه، و مرحوم کلینی دعوش اینه دوستان عزیز که هر روایتی را که در صدر باب میاره ببینید که از نظر سند با عالی ترین روایت، از نظر دلالت عالی ترین روایت. ایشون اول روایات صریح و دلاله را میاره، همینطور هر کی با آخر میره میبینی و آخرش کند میشه. مثلا مرسل اگر هست و آخر میاره، ممکنه از نظر دلالت خیلی واضح نباشه، آخر میاره. دقیقا همین دعبرا مرحوم شیخ الرعاملی هم داره. نوعا روایات اول و دوم و سوم باب وسائل و شیعه روایت های صریح الدلاله و صریح السند هست. به همین جهت بیشتر ابواب وسائل و شیعه را اگر شما نگاه کنید، روایت های اول از کلینی. البته گاهی هم از مرحوم شیخ طوسی میاره، گاهی هم از مرحوم صدوق میاره. اونجا یک جهتی بوده ها که اگر فقیه بتونه اون جهت را کشف کنه خودی خیلی مهم، که شیخ الرعاملی که یک محدث بوده و عمری حدیث را غربال میکرده، اون نکته را فهمیده. ما گاهی متن‌خوانی حدیث فقهی که داریم همین کار را میکنیم دیگه. در دوره قبل که برای رفقا مثلا فرض میکنیم 40 حدیث را من شرح دادم، البته در ده بودیم، وسائل شیعی نداشتم که دیگه از وسائل شیعه بخوانم. احادیث فقهی که مورد نظر ما بود 40 تا حدیث، از جمله همین مقبوله عمر بن حنظله را من اونجا در دست داشتم، توضیح دادمش دیگه، سندش را و خودش را. فکر میکنم 8 جلسه یا 27 جلسه، 27 جلسه ما در مقبوله عمر بن حنظله صحبت کردیم. و مرحوم مولا احمد اردبیلی میگه آقا از این روایت 15 قاعده در میاد، ما یکی یکی اون قاعده ها را استخراج کردیم و به رفقا توضیح دادیم. اونجا حدود 40-50 جلسه در فقه الحدیث دوستان عزیز اگر یک وقتی وقت کردید گوش بکنید، با عنوان حدیث شنبه حدیث فقهی برای رفقای نواب گفتیم. ما در سالهای گذشته خیلی یک درس داریم در گروه حدیث نواب یا گروه حدیث نمیدونم گروه حدیث یا گروه فقه، گروه فقه و گروه حدیث دفتر تبلیغات به نام حدیث خانی فقهی. من شاید وسائل شیعه را تا الان 2-3 بار دور کردیم، یعنی همینطور وسائل شیعه را باب باب را میذاریم جلومون و من در هر بابی مهمترین حدیث را مخوانم، بقیه را میگم نگاه کنید مثل همینه دیگه، گاهی دو حدیث میخوانیم، گاهی سه حدیث میخوانیم، گاهی معارضهاشو میخوانیم باب بعدی را، همینطور میریم جلو. البته نه این که در هر بابی من همه ی روایات را بخوانم، چون دیگه بعضی روایات ها خانواده هست، 5-6 روایت میبینی مضمونش یکی. اما این توفیقی شد که ما وسائل و شیعه را 2-3 بار دور کردیم. این دفعی که دیگه توفیق نبود، باز آمدیم از خارج. من 40 تا حدیث را در واقع یکی یکی پیدا کردم، احادیثی که توش حرف بود، و دیگه نشد که یکی از رفقا پیاده کنه و به ما بداره. یکی از دوستان گفت پیاده کردم، ولی درسی که پیاده کرده بود به درد نمیخورد، خیلی مختصر بود. من دقیقا میخوام حرفای من پیاده بشه، نه اینکه مختصر بنویسم، و کامل بود. دوستان عزیز، حالا این ترم بعدی هم باز یک درسی داریم، اگر وقت کردید پیگیری کنید. و اما دوستان عزیز، روایت سند این روایت، گفتیم ببینید این روایت را مرحوم کلینی در صدر باب قرار داده، مرحوم شیخ الرعاملی در ابواب وسائل الشیعه مقدم آورده. اینا نشانه این است که در حقیقت این روایت دوستان عزیز روایت خیلی معتبر و خیلی مورد اعتنایی است. ببینید مرحوم شیخ صدر می‌فرماید، من برای که عبارات شیخ صدر خونده بشه تا ببینید که ما کتاب‌های اصولی گوناگون رو نگاه می‌کنم، خیلی وقتا ضرورت نمی‌بینم که حرف آقای رو مکرر نقل کنم، ولی اینجا چون بحث حجیت خبر واحد بود و بحث روایات بود. اما ثانی یعنی مطلب دوم، بله، بعد مرحوم خیلی خوب اینا را مطلبش توضیح دادیم. و اما ثانی فسند هذه الروایه، گوش کنید این تعبیر را، الم یکن قطعیاً فلا اقل من کونه اطمینانیاً، اگر قطعی نباشد، یعنی چندوی روایت اونقدر نقل شده نقل شده نقل شده و برای ما رسیده که در حقیقت بالاخره قطعیه، و اگر قطعی نباشد مثلا مثل تواتر لفظی و معنوی نباشد که ما ازش قطع استفاده کنیم، حداقل اطمینان ازش استفاده بکنیم، یعنی یک خبر واحده در حد اعلای دوستانه، یعنی میتونیم بگیم مستفیض مثلا به این معنا، سندش اونقدر محکمه. ببینید قلیل الواسطه و واسطه ها واسطه های با عظمت، نتیجه خبر متواتر رو داره، نتیجه خبر مثلا فرض نکنیم که متواتر معنوی رو داره، متواتر نیست ها، اشتباه نکنید، خبر واحده، ولی خبر واحدی است که به 10 تا خبر دیگر میاد. نگاه کنید در عبارت آقای عبدالساتر چی نوشته؟ بله، در عبارت عبدالساتر می نویسه که و هذه الروایه من حیث السند و هذه الروایه موجودتون فی کتاب الکافی. میخوام این کلمه اینجا باز آقای عبدالساتر اضافه داره که اگر این رو مرحوم شهید صدر فرموده باشه تو عبارت آقای حائری کلمه نیست. چرا دنبالش ایشونم شاد اشاره کردم، میگه که و هذه الروایه موجودتون فی کتاب الکافی لثقة الاسلام الکلینی قدس سره، بلا شک گفتم روایت اوله بود، لأن اصله ثابت لنا بالتواتر القطعی. این کلمه تو عبارت آقای عبدالساطر، اصله به چی برمیگرده؟ به کافی برمیگرده. میگه اصل این کتاب کافی ثابت است برای ما به تواتر قطعی، یعنی قطعا این کتاب کافی همون کتابی است که سقط الاسلام کلینی گرفته، و سقط الاسلام کلینی هم که روایت را با 2 واسطه یا 3 واسطه نقل کرده. این از روایاتی است که عال السند دوستان عزیز، از روایات عال السند. یعنی چه عال السند؟ را شیخ بهایی در الوجیزه معنا میکنه فقصیر سلسله عال، میگه اون روایتی که کم باشه سندش، طبقاتش کم باشه یا عال السنده، هر چه کم باشه احتمال خطا در سندش کمه، هر چه کم باشه سند، طبقات سند، احتمال خطا درش چیه دوستان عزیز؟ کمتره. ولذا بخاری یک روایاتی داره که اینا خیلی برجسته به نام ثلاثیات البخاری. خب بخاری متوفای 256 دوستان عزیز، با سه واسطه از رسول خدا نقل کنه خیلی مهمه. لذا علمای اهل سنت میگن عالی ترین روایات بخاری باز روایات ثلاثیاته، همونطور که عالی ترین روایاتی که بین بخاری و مسلم هست متفقون علیه بین شیخین، یعنی هم بخاری آورده هم مسلم آورده. حالا همین قاعده در کافی وجود داره دوستان. مرحوم میرداماد رحمت الله علیه متوفای 1040 یک کتابی داره به نام ضوابط الرضا. شما به این کتاب مراجعه کنید، اصلا که روایتی را که از کافی میاره و مخصوصا میگه با سه تا واسطه نقل شده، میگه هذه الروایه من ثلاثیات الکلینی. ای همیه ها، من ثلاثیات الکلینی یعنی چه؟ عال السند یعنی چه؟ قصیر و سلسله یعنی چه؟ یعنی میگه آقا کل ما قصر سلسلت و سند قل احتمال الخطا. وقتی هی سلسله سند زیاد باشه احتمال خطا هم بیشتره دیگه. لذا میگه آقا از ثلاثیات کلینیه. خب بله، میگه ای از روایتی است که کلینی مثلا فهم میکنیم با سه تا وسال نقل کرده، لذا نظر علم درایه میشه عال سند، قصیر السلسله هست، خیلی ارزشمنده. لذا مرحوم آقای بله مرحوم شهید صدر میفرمایم توجه داشته باشید، این روایت موجودتون فی کتاب الکافی لثقة الاسلام الکلینی بلا شک لان اصله ثابت لنا بالتواتر القطعی. باز میفرماید شما یه موقع احتمال ندید که آقا ممکنه یک تصحیفی باشه، ممکنه یک مثلا فهم میکنیم آقای راوی میگه و مما ینفی احتمال تصحیف و اشتباه من النساخ فی خصوص هذه الروایه، یعنی احتمال تصحیف نیست احتمال اشتباه نیست در خصوص این روایت، هو اتفاق النسخ الموجوده و تطابقها مع ما نقل اصحاب الكتب الاخرى عنه. این روایت دوستان عزیز همونطور که در کافی وجود داره تو سایر کتابهایی هم که از کلینی نقل کردن همش دقیقا همینطور، پس این معلوم میشه که هیچ گونه اختلافی و تصحیفی در روایت صورت نپذیرفته. دقیقا این روایت را دوستان این عبارت را هم در تقریرات آقای حائری هست جلد دو قسمت دوم، عرض کردیم دو بخش میکنه ایشون کتاباشا، صفحه 524 و هم در کتاب آقای عبدالساتر هست در عرض خدمت شریف با سعادت شما که صفحه 226 و چون عبارت های عبدالساتر مفصل تره و خیلی در واقع توضیحش بیشتره، من عبارت عبدالساتر رو میخوام بخوانم دوستان عزیز و عبارت آیت الله حائری هم جلوی چشم منه. هر دو بزرگوار نگاه کنید قریب به یک صفحه و نیم دوستان عزیز فرمایشات مرحوم شهید صدر رو نقل کردن که چقدر در حقیقت این عبارات جالبه. میخوای در واقع عبارت مرحوم آقای عبدالساتر رو بخوانم یا عبارت آقای حائری رو بخوانم، کدوم یکی رو در حقیقت؟ هر دو درسته. آدرسش رو دوباره میگم، در عبارت عبدالساتر جلد دهم بحوث فی علم الاصول مباحث الحجج و الاصول العملیه جلد ده صفحه 226 و در کتاب مباحث الاصول مباحث الاصول آیت الله حائری حفظه الله تعالی الجزء الثانی من القسم الثانی، الجزء الثانی من القسم الثانی از کدم ده مجلد دو تا پنج تایه مباحث الفاظ مباحث امارات، به قول قدیمی ها میگفتن جلد اول کفایه جلد دوم کفایه، قدیم تبع اسلامیه کفایه دو جلد و در آقای در کتاب آقای حائری صفحه 524. حالا که آدرس سال کردید شما را از کتاب آیت الله آقای هاشمی شارودی هم، چون این مرد بزرگی بود، این مرد رفت تو قوه قضاییه و وقتش گرفته شد دوستان عزیز، و الا واقعا یکی از اون مراجع بزرگ ما بود در حقیقت، حجیت سنه 384. خیلی آثارش، کتابهاش اینجا علامت گذاشتم من در صفحه 380. اجازه بدید این روایت رو دقیق پیدا کنم. بله، ایشونم ببینید 15 دست روایت رو نقل میکنه، منتشون خیلی مختصرتر. عبارات آقای هاشمی شارودی از عبارات آقای حائری و مخصوصا عبدالساتر خیلی مختصرتر. ظاهرا عبدالساتر دیگه عین حرفای آقای صدر می نوشته با قلم تندی که داشته. در صفحه 390 ببینید، کتاب بحوث فی الاصول، فی علم الاصول، مباحث الحجج و الاصول العملیه، همو عبارت بعد جلد در حقیقت میشه 4، جلد 4 صفحه 390. باز اینجا نوشته مباحث حجج و اصول عملیه جزء اول. اینا غلط اندازه. چرا؟ چون گفتم براتون دوستان عزیز، از نظر روند کتابی بعضی علما میان مباحث الفاظ را یک قسم میکنن، مباحث امارات و اصول عملیه را قسم دیگر میکنن. الان شما مصباح الاصول آقای خویی هم مراجعه کنید، مباحث الفاظ نوشته قسم اول جلد 1 و 2. باز مباحث امارات 2 و 3، یک قسم اول 2 جلده ها مباحث الفاظ، قسم امارات هم باز 2 جلده، مجموعش میگه 4 جلده ولی در 3 مجله، اسمش 3 مجله. خب اینجا هم مرحوم آیت الله آقای هاشمی شارودی در حقیقت بله عبارتی دارن، البته ایشون عبارتشون اینه، میگه و اما من حیث السند فهی مظنونت و صدقه ظنن شخصیان اطمئنانیان و الحدیث موجودن فی کتاب الکافی الذی لا شک فی انه للکلینی. بله این نگاه کنید، این عبارت نسخت الاسلام کلینی، لان اصله ثابت لنا بالتواتر القطعی. تواتر قطعی خیلی حالا ملاحظه بفرمایید، بالاخره عبارت یکی از این بزرگان رو بخوانیم دوستان عزیز. بله بله، کتابش تواتر داره نه روایت، اشتباه نشه ها، منم اول مثل شما فکر میکردم. خب بعد 2-3 تا عبارت کتابا رو که با هم مقایسه کردم دیدم نه، منظورشون همون در واقع کتاب کافی هست که تواتر داره در حقیقت. بله بله، نگاه کنید عبارت آیه حائرینه، این اول من بعد از این که میفرماین فسند هذه الروايه لم يكن قطعيا فلا اقل من كونه اطمئنانيا و توضیح ذلك. او توضیح ذلك عبارت آقای حائری را میخونم بذارید، و توضیح ذلك ما یعنی ان اول من في سند هذا الحديث هو محمد ابن يعقوب الكليني، چون کلینی نقل میکنه دیگه، و هذا الخبر موجود في الكافي الواصل الينا بالتواتر. این عبارت دیگه قشنگ روشن میکنه، یعنی کتاب کافی به نسخه های تواتر به دست ما رسیده. فصدوره من الكليني قطعیه. عبارت این بیتر ممکنه بگید که آقا اختلاف نسخه ها و احتمال اختلاف در نسخ یزر رو بالمقصود مما یقتع و یطمئن و به عدمی، ما یقین داریم که در این روایت اختلاف نسخه ای نیست. اگر کسی بگه آقا اختلاف نسخه وجود داره یا نه، میگیم نه وجود نداره. از لوکان کذالک، اگر اختلاف نسخه وجود میداشت، لکانت تصل الینا ان نسخه المخالفه، نسخه مخالفه با این نسخه کافی به دست ما میرسید. کانه او میخواد بگه آقا این جمله فانه ثقه المامون یا فانهما الثقتان المامونان مال امام علیه السلام، اشتباه نشه که مال راوی مثلا، این جمله مال امامه و هیچ چیزی نداره. علمای بزرگ تحفظ بر نسخه های مختلف داشتن، ولی ما تطابقت نسخ الموجوده اليوم، نسخه های موجودی که الان از کافی وجود داره همه یکسان است، موجوده اليوم من دون ان یشار فی بعضها الی اختلاف النسخ. شما دوستان عزیز، من چند تا کتاب رو نگاه کردم، که کلمه رو حالیم بشه، یعنی تصدیق کنه. مرآت العقول مرحوم کلینی رحمت الله، مرحوم علامه مجلسی، خب اون نسخه کافیه دیگه. نسخه مرآت العقول آقایون نسخه کافی بوده که من دیگه الان که واردی بحثا شدم اینا رو بگم براتون. نسخه کافی که علامه مجلسی تصحیح کرده و دعوش این بوده که میامده بالای منبر حدیث میگفته، شاگردان نسخه کافی را داشتن و کتاب خودشون را با نسخه‌ای که استاد میخونده مقابله میکرد. این نسخه‌ای که مرحوم علامه مجلسی بالای منبر تدریس کرده و شاگردانش نسخه را با او مقابله کردن، بعد مهزد آخرش که من این نسخه را از فلان تاریخ تا فلان تاریخ مقابله کردم، تصحیح کردم و برای شاگردان تصحیح کردم، تدریس کردم، اینو میگن مهر بلاغ. مرحوم آیت الله آقای شانکی رحمت الله علیه میفرمودن من نسخه های خطی را که مهر بلاغ داشت همیشه گرانتر بود، اینا را فوری میخریدم برای کتابخانه ها. ولی ازایشون کتابخانه خودش را که نسخه های خطی هم زیاد داشت به کتابخانه دانشگاه الهیات هدیه کردن، اونجا موجوده مهر بلا. ایشون میفرمود که یک آقای آشیخ هادی هادی بود، آقای آشیخ هادی اسم شریفشون یادم رفت، زمان ما هم هنوز بود اوائل طلبگی ما، در آقای شانچی میفرمودن در پایین خیابان ایشون بازار میکرد و کتابا رو پهن میکرد. من ایشون چند بار بالا خیابون دیدم، همین عقب رفتگی که جلوی بانک ملت اون جا، به نام شیخ هادی رافی ایشون بیرجندی هم بود اصالتش و عجیب مرد کتاب شناس فوق العاده. هر کسی یک کتاب ارزشمندی را نیاز داشت و مثلا تو بازار پیدا نمیشد، یک کمی پول بهش اضافه میداد و فوری براش پیدا میکرد. حالا از کتاب فروش ها میخرید، از طلبه ها میخرید، از جاهای مختلف میخرید، بالاخره تهیه میکرد. و یک کتاب فروش حرفه‌ای و یک کتاب شناس حرفه‌ای. ما الان اینجور افراد نداریم آقای، الان این نوعی کتاب فروش ها شما برید از اندرون کتاب ها هیچ اطلاعاتی ندارید، ولی ایشون اگر اسم کتاب رو میبردید دو ساعت برات صحبت میکرد در باره کتاب. میگم دیگه شیخ هادی رافی یک دو بیتی هم داره در باب این که خلاصه من از دنیا هیچی ندارم مگر یک گلیمی در باب. قدیم اینطوری بود دیگه، زندگی توده مردم هم اینطوری بود، علما هم اینطوری بود. حالا هم توده مردم عوض شده، هم ما طلبه ها دیگه زندگی ما همون عوض شده، نمیشه دیگه مثل اون سبک قدیم آدم با یک بله زندگی مختصری زندگی کنه. مقصود دوستان عزیز این کتاب کافی تمام نسخه هاش ها ایره میخواستم بگم، دیدم یک چیزی بود. مرحوم آقای شانکی میفرمود من رفتم از شیخ هادی راسی که کتاب های گوناگونی را می آورد، اینا هر کدوم نسخه خطی بود و مهر بلاغ می داشت پوری می خریدن. کافی که علامه مجلسی در متن مرآت العقول داره همون کافی است که علامه مجلسی تدریس کرده و مهر بلاغ داره. مهر بلاغ اون روشن شد. در اعتبار نسخه دو چیز خیلی مهمه، یکی میگن نسخه، بلکه سه چیز، یکی میگن نسخه به خط مؤلف باشه، اگر به خط مؤلف باشه خیلی ارزش داره، یک در فن نسخه شناسی، دو اگر مهر بلاغ داشته باشه. مثلا صحیفه سجادیه را مرحوم شیخ بهایی با شاگردش ذوالفقاری در مسجد سید اصفهان مقابله کردن و مهر بلاغ برش داده، میگه این رو من با نسخه های متعدد مقابله کردم، از نظر ادبی، از نظر فلان سنجیدم و تدریس کرده شیخ بهایی. بعد میگه آقای صحیفه سجادیه که مهر بلاغ داره ارزشش بیشتره. چرا؟ چون شیخ بهایی، مرحوم شیخ بهایی شاگردش، ببخشید استادش که پدرش بوده حسین ابن عبدالصمد عاملی، میگه جوامع روایی رو برای من تدریس کرد. باز حسین ابن عبدالصمد عاملی متوفای 984 که پدر شیخ بهاییه، میگه استاد ما شهید ثانی رحمت الله علیه این جوامع رو برای ما تدریس میکرد. حالات شهید اول رحمت الله علیه رو بخونید، ابن خازن میگه روزی که شهید اول کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق را تمام کرد برای من اجازه روایی داد، یعنی کتاب را که به من درس داد، من بلد شدم، شاگردان دیگه هم بودن دیگه، به من اجازه روایی داد، یعنی حق دارم روایت نقل کنم. اینا دوستان عزیز ده بوده قدیم. این علم و اصول الان بدبخت کرده در واقع، الان تعبیر تندی که من گفتم که خیلی از مباحث دوستان عزیز در فقه ما الان به این شدت و حدت نیاز نداریم ها، ولی از خیلی چیزها که حدیث بوده ما موندیم و متاسفانه بدتر از بدبختی اون جمله قبلی که گفتم، حالا دیگه جمله از دهانمون در رفت دیگه، اینه که فضل الان در حوزه های علمیه ما به علم و اصول است. یعنی شما یک کسی اگر عمری هم رو روایات کار کنه، او را آیت الله نمیگن تو حوزه، تازه شریعش هم ممکنه نصف شریعه بره. ما طلبان برای او ارزش قائل نیست. الان اگر یکی متکلم باشه، هیچ وقت او را ما حاضر نیستیم بگیم آیت الله. کلام کار کرده باشه، احادیث کلامی، متون کلامی را، شوارق بلد باشه، تجرید بلد باشه، شروح تجرید بلد باشه، شرح قدیم، شرح جدید، شرح شمس الدین محمود اصفهانی، شرح مولا علی قوچی، اینا کی الان بلده تو حوزه‌های ما؟ نیستن، متن شناس نیستیم. برای چی؟ برای که در حقیقت اینها فضل حساب نمیشه دوستان. خیلی خوب، پس مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه میفرماید ای احتمال اختلاف در نسخه های کافی وجود نداره، چون نسخه متن مولا صالح مازندرانی، شرح مولا صالح مازندرانی، نسخه متن شرح مرآت العقول که شرح دیگری است، درست؟ من نمیدونم شرح مولا صالح مازندرانی، مولا صدرای شیرازی هم رحمت الله علیه به اینجا رسیده یا نه، ایشون شرح بر کافی رو نوشته، 500 تا حدیث رو شرح نوشته. ظاهرا در دوره صفویه یک منقبت بوده که علمای ما بر کافی شرح می نوشتن. میرداماد شرح کافی رو شروع کرد ولی موفق نشد البته. ملا صدرای شیرازی 4 مجلد الان در چاپ جدید کنگره ملا صدرا چاپ شده. سند شناسی میکنه، راوی ها رو وقت توضیح میده و او که فیلسوف ملا صدرای. آخرین کتابی هم که ملا صدرا نوشته همین کتاب شرح کافی. این معناش اینه که جای دیگه هیچ خبری نبوده، آمده بگو. و بهترین شرح هم شرح ملا صدرا. علامه مجلسی هم هر جا میخواد حل کنه قضیه معضل را، بازم حرف ملا صدرا رو میاره. فیض کاشانی هم این بزرگواران این نسخه روایت را که نقل کردن، هیچ کدوم اختلاف نسخه وجود نداره. نگاه کنید من چند تا نسخه اشاره کردم و عرض کردم ظاهرا در دوره صفویه یک منقبت بوده و یک کار عمده این بوده که کافی رو تدریس میکردن. چون نگاه کنید میرداماد متوفای 1040، ملا صدرا متوفای 1050، بعد مرحوم ملا صالح مازندرانی 1086، مرحوم علامه مجلسی 1110، 4 نفر پشت سر هم در یک قرن شرح نوشتن. حالا از دیگران که ما خبر نداریم که شرح های دیگه هم هست. این یک فضل بوده. لذا دوستان عزیز گفتم نسخه ای ارزشمند است که یک به خط مؤلف باشه، دو مهر بلاغ داشته باشه، سه حداقل اگر به خط مؤلف نباشه و مهر بلاغ نداشته باشه، به عصر مؤلف چی باشه؟ نزدیک باشه. دوستان عزیز به عصر مؤلف چی باشه؟ نزدیک باشه. لذا اینجا میده احتمال اختلاف در نسخ که یزر رو بالمقصود مما یقتع و یطمئن به عدمش، ما یقین داریم که اینجا اختلاف نسخهی وجود ندارد. دوستان عزیز از لو کان کذالک لکان تسلو الینا ان نسخه المخالفه، نسخه مخالف به ما میرسید، لتحفظ علما بر نسخه های مختلفه. ولما و چون که تطابق دارد نسخه های موجوده ای که امروز برای شما نقل کردیم و در واقع در دسترس است، من دون ان یشارفی بعضها الی اختلاف نسخه. اختلاف نسخه هایی هم که ببخشید نسخه های کافی هم که امروزه چاپ شده، همشون کافی رو چاپ کردن ولی هیچ کدوم نگفته که اینجا اختلاف نسخه داره. نسخه آقای قفاری از همه معروف تره، نسخه ای که آقای کمرهی باز ترجمه کردن و چاپ کردن، نسخه ای که آقای دکتر مصطفوی ترجمه کردن، این سه تا نسخه کافی معروف الان در دسترس ماست. هیچ کدوم اشاره نکردن که اینجا اختلاف نسخه وجود داره. پس معلوم میشه یک روایتی متن خیلی متن عمیقی است و سندش هم خیلی سند محکمی است. دوستان عزیز، مطلب را من در اینجا تموم میکنم. بازم عبارت شهید صدر هنوز هست راجع به سند این روایت. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.